نظر کنم. مثلا آماری که خیلی سخته فهم اون و تجربه 6000 پرونده در طول ما، یعنی اگه بگیم 20 روز کار رو ما داریم، این روزی تقریبا فکر میکنم 300 تا پرونده اصلا شدنی نیست که بخواد دادیار اظهارنامه رو بررسی بکنه، امکان پذیر نیست. ما این حجم کار زیادی که به عزیزانمون در دستگاه قضایی محول کردیم، واسه اینکه پرونده های جرایم در واقع، حالا بگیم اونایی که اصطلاحا ما در جزء اقتصادی بهش میگه جرم علیه حیثیت معنوی، در واقع توهین، رشوه‌سازی و غیره، اینا مورد بیمهری قرار میگیرن. چرا که جرم خیلی ساده تصور میکنیم، تو سرمون خیلی دو دقیقه‌ای رسیدگیش بکنیم، اظهار نظر عیناً تایید بکنه دادگاه، اینا رو به عنوان شاید 5 دقیقه خاطر بذاره، ولی اینا خیلی مهمه. اون احساس عدالتی که باید برای من شهروند حاصل بشه که خب مراجعه کردم و دادگستری حق من رو گرفته، شاید در خیلی از اینا این اتفاق رخ نده و همین موضوع هم زمینه ساز بشه که بعدها اگر توی خیابون کسی توهینی بهمون کرد، همونجا ما هم توهین کنیم، گلاویز بشیم و اتفاقهای بعدی که قطعا و یقینا در خور یک جامعه امروزی نیست. من کاملا فرمایش دوستان رو قبول دارم و واقعا به درستی به نکات مهمی در باب چرایی خشونت در جامعه دوستان پرداختن.
ممنونم آقای دکتر صالحی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادی، سپاسگزارم. اگر نکته پایان دارید بفرمایید، ولی از یه خداحافظی هم با شنوندگان عزیز داشته باشید.
خواهش کنم. من خیلی سپاسگزارم از شما و عوامل محترم برنامه و اینکه دغدغه من به مسائل روز جامعه میپردازید، مسائلی که خیلی مهمه. قطعا این پیگیری های شما و برنامه هایی که میسازید منشأ آثار خیلی در آینده نزدیک خواهد بود. خیلی سپاسگزارم و از شما و همه شنوندگان و مهمانان عزیز هم خدافظی میکنم. روزتون بخیر باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار. آقای ابراهیم، داشتید تقسیم بندی داشتید انجام میدید در خصوص مواردی که در مورد پیشگیری های سگانه بود. مورد اول رو فرمودید، مورد دوم رو ادامه فرمودید.
مورد اول رو بعد از در عرایض بنده آقای دکتر صالحی فرمودن، تکمیل کردن که پیشگیری اولیه یک پیشگیری کلیه، مثل هم مورد واکسیناسیونی که ایشون اشاره کردن. ما همه افراد جامعه رو مورد نظر قرار میدیم، مثل همون چیزی که در آموزش پرورش ما به همه افراد در واقع کودکان جامعه خودمون داریم آموزش میدیم، جهت جلوگیری از جرایم خشن. بله. ما آداب اجتماعی رو یادشون میدیم، نحوه برخورد رو میتونیم یادشون بدیم. ولی در پیشگیری ثانویه که در مرحله دومه، در پیشگیری ثانویه یک اتفاقی افتاده، یک ناهنجاری رخ داده، ولی ما میخوایم از وقوع جرم بعدی تا حدودی جلوگیری کنیم، از وقوع جرایم تبعی جلوگیری کنیم. مثل اینکه ما میایم کودکان خیابانی رو
بله
جمع‌آوری میکنیم، ساماندهی میکنیم و در واقع اونها رو از لحاظ زندگی اجتماعی یک حداقل هایی بهشون میدیم تا اینکه بتونیم از وقوع جرایم آتی و تبعی مثل سرقت توسط اینها جلوگیری کنیم، یا جمع‌آوری معتادان که توسط شهرداری انجام میشه.
بله.
در مرحله سوم پیشگیری ثالث، پیشگیری سوم اون چیزی که بیشتر مراجع قضایی و انتظامی رو درگیر کرده و ما برخلاف این که ما ابتدا باید سراغ پیشگیری های اولیه و ثانویه بریم، ما پیشگیری رو فقط از اینجا داریم میبینیم که اگر ما طرف رو مجازات بکنیم، مردم وقتی میان پیش ما، خیلی وقتا مثلا دیروز یه خانومی اومد گفت که اگر دست این آقایی که گوشی منو سرقت کرده، دست 4 نفرشون رو قطع بکنید، یه همچین تصوری.
بله.
اگر دست 4 نفر از اینا رو قطع بکنید، دیگه کسی جرئت نمیکنه گوشی سرقت کنه. اول اینکه قانون بالاخره حد و حدودی برای مجازات داره و این تصوری که مردم شخص بزهدیده، در واقع چون بزهدیده ابتدا در وقتی که جرم براش در واقع اتفاق میفته و مورد هجوم جرم قرار میگیره توسط بزهکار، خیلی آشفته میشه و انتظار داره که دستگاه قضایی شدیدترین برخورد رو باهاش بکنه،
حتی موافق قانون،
خیلی بیشتر از قانون. مثل همین مثالی که زدم، طرف انتظار داشت ما طرف رو بگیریم، یک در واقع اکیپی تشکیل بدیم، بریم تو خونش بگیریم، بیاریم دستشو همینجا قطع کنیم، تحویلش بدیم. یه همچین انتظار ده و انتظار شاید در ما در واقع خانواده های ما هم اگر جای این افراد قرار بگیرن یک همچین تصوری داشته باشن. چرا؟ چون واقعا خاطرش بسیار آزرده شده از این عملی که انجام شده، به ویژه اگر اون جرم خشن باشه که موضوع محور بحث ما هم هست. ما پیشگیری اولیه و ثانویه رو رها کردیم، رفتیم سراغ دادگستری و مراجع انتظامی و از اونها انتظار داریم که پیشگیری بکنن. پیشگیری دادگستری و مراجع انتظامی میتونه شامل برخورد با اینها باشه که برخوردشون ما در قالب تشدید مجازات با این افراد برخورد میکنیم، در قالب عدم در واقع استفاده از نهادهای ارفاقی مثل تعلیق، مثل در واقع کاهش مجازات در مورد این افراد ما استفاده میکنیم و مجازات اونها رو کاهش نمیدیم، یا در مواردی اونها رو به در واقع بیمارستانهای روانی معرفی میکنیم این اشخاص رو، و اونها در بازی زمانی مشخصی بستری میشن تا بهبود پیدا کنن. این در واقع آخر مرحله پیشگیری هست که ما به اشتباه اون آوردیم اول و داریم ابتداعا اون رو انجام میدیم. و مسئله دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم این که همین که آقای دکتر صالحی فرمودن در برخورد جرائم سبک،
بله،
درسته ما بسیاری از جرائم رو سبک میشموریم، مثل مثلا اگر شما بری به یک بازپرس یک پرونده رانندگی وسیله نقلیه موتور یا ماشین با پلاک مخدوش بهش بدید، شاید خیلی از نظرش سبک باشه و شاید اصلا نادیده بگیره این جرم رو و طرف رو در ذهن خودش از قبل بخشیده باشه.
بله.
ولی این جرم کوچک میتونه زمینه ساز یک جرم بزرگ در بسیاری از مواقع در آینده باشه. یعنی کسی که پلاک موتورش رو یا ماشینش رو مخدوش میکنه، شاید در برخورد اول، در دید اول، جرم همین یک جرم باشه، ولی این در واقع جرم میتونه زمینه ساز جرم بعدی مثل سرقت باشه. طرف پلاکش رو مخدوش کرده یا پلاکش رو کنده که بره یکی رو با چاقو بزنه یا سرقت انجام بده و اموری از این دست که در قالب جرم خشن قرار میگیرن.
بله.
مسئله دیگه که میخوام مطرح کنم مسئله تشفی خاطر بزهدیده است. دادگستری امروز خوشبختانه میتونیم اینو بگیم که تشفی خاطر بزهدیده رو در اولویت قرار داد. یعنی هم قضات صف، یعنی دادیاران، بازپرسان، قضات دادگاه های کیفر 1-2 تجدید نظر و هم سیاستگزاران قضایی، هدف اصلیشون امروزه تشفی خاطر بزهدیده است به عنوان یکی از در واقع اهداف مجازات. ما وقتی میبینیم که در پروندهی ما میتونیم به بزهدیده کمک کنیم و خسارت ایشون رو جبران کنیم، هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی ایشون احیا بشه و به حالت قبل از وقوع جرم برگرده، ما در اون پرونده ناخودآگاه سهل‌تر میگیریم به متهم و هدف اصلی خودمون رو تشفی خاطر بزهدیده و جبران ضرر زیان شاکی خصوصی میدونیم.
بله.
اون همون چیزیه که تحت عنوان عدالت ترمیمی در حوزه جرمشناسی بررسی میشه. من اینجا با فرمایش جناب دکتر صالحی موافق نیستم که فرمودن که ما این رو فراموش کردیم و سراغ بیشتر مجازات رفتیم، بلکه بیشتر قضات ما، یعنی من میتونم بگم تقریبا تمام قضات ما، هم مقامشون و هدفشون رضایت در واقع شاکیه که میاد و اگر این اتفاق بیفته سهلگیری بسیار زیادی در پرونده صورت میگیره، چرا که در واقع هدف دادرسی از نظر ما تا حدودی تکمیل شده. البته ما این رو هم در گوشه ذهنمون داریم که جهت پیشگیری باید این آقای متهم که این جرم رو مرتکب شده هم تأدیب و تنبیه بشود، که میشود، ولی با درجات خفیفتر، نه اینکه ما ایشون رو به خاطر یک سرقتی که تحت شرایط اقتصادی امروز جامعه ما اتفاق افتاده، یک سرقت خیلی ساده‌ای شاید بوده و اصلا هم خیلی شاید به صورت خشنی هم نبوده، مثلا سرقت بین خادم و مخدوم بوده، سرقت شاگرد از در واقع صاحب مغازه بوده، ما نمیایم این آقا رو بندازیم تو زندان 5 سال 6 سال حبس بکشه، آخرش بعد به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شه که این مجرم غیر خشن و غیر حرفه‌ای بیاد در جامعه و دست به سرقت‌ها و سایر جرایم خشن دیگه بزنه، و سعی می‌کنیم همونجا با حداقل مجازاتی که براش مقرر می‌کنیم، هم ما هم همه همکاران ما، با اخذ رضایت بزهدیده پرونده رو در واقع به اصطلاح جمع کرده باشیم.
برای خیلی ممنونم، نکات بسیار جالبی فرمودید. تقسیم بندی که جرائم و در خصوص پیشگیری هاش انجام شد. جناب پیلتن، اگر صحبت های دوستان رو شنیدید، نقدی یا تحلیلی دارید بفرمایید.
بله، بنده در راستای صحبت های جناب دکتر صالحی و آقای دکتر ابراهیمی در خصوص پیشگیری اولیه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. در بحث آموزش به فرزندان ما،
بله،
یه مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که هر وقت صحبت از جرم و مجازات میشه ما سراغ قوه قضاییه و مراجع انتظامی میریم، در حالی که همونطور که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن ما پایان خطیم.
بله.
ما نقطه آغاز نیستیم، ما موقعی که جرم اتفاق میافتد ورود میکنیم. ولی من صحبتم اینه که چرا اصلا جرم باید اتفاق بیفتد؟ این چرایی نباید از ما پرسیده بشه، از بنده قاضی. البته که بحث پیشگیری از وقوع جرم رو قوه قضاییه ورود میکنه و این مسائل رو زیر نظر داره، اما
از وظایف قانونیش هست. بله بله. فقط در انحصار قوه
بله
قضاییه نیست.
بله. این که ما بخوایم بنیادی تر صحبت بکنیم اینه که در ابتدای عرایضم بیان کردم که در خصوص عامل وقوع جرم شخصیت بزهکار رو بنده یکی از عوامل ذکر کردم. اینکه این شخص بزهکار به دنیا نیومده.
بله.
ذاتن بزهکار و مجرم نموده، پس این یاد گرفته است، همونطور که آیه دکتر صالحی بیان کردن.
بله.
این شهروند آیا قانون گریز است یا قانون مدار؟ اگر قانون گریز است چرا؟ اگر قانون مدار است چرا؟ این به کجا برمیگرده؟ قطعا نهادهای مختلفی در این موضوع دخیلن. از همون ابتدای از بد و تولد مرکت مدرون از بکنم، ما فرزندمون رو میفرستیم مهد کودک، بعد دبستان، دبیرستان. خب چه آموزش هایی به این شهروند داره داده میشه تا زمانی که برسه به سن مسئولیت کیفری؟ خب تا یه سنی که مسئولیت کیفری اصلا نداره این فرزند، بعد از اون مسئولیت کیفری خواهد داشت در قبال اعمال و رفتارش. اما آیا اقدامی میکنیم در راستای اینکه این شخص قانون مدار باشد موقعی که به سن مسئولیت کیفری رسید، یا خیر هیچ اقدامی هیچ نهادی انجام نمیده تا اینکه این شخص به سن مسئولیت کیفری میرسه اصلا آگاه نیست که چه میکند؟ یعنی نمیدونه این رفتاری که داره انجام میده جرم است. جرم است و مجازات دارد. موقعی که میاد پیش پاسپورت، پاسپورتش میگه خب آقا شما چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونی اینقدر مجازات داره، حبس داره؟ یا تعجب میکنه که حبس داره؟ چرا حبس داره؟ مگه چیکار کردم؟
اصلا از مجازات خب اطلاعی نداره.
همین وقتی شخص میگه مگه چیکار کردم، این عقبه داره. یعنی باید برگردیم ببینیم خب مگه بهش آموزش دادیم؟ مگه میدونه که این رفتار جرم است و مجازات دارد؟ خیر، توی دبستان، توی مهد کودک ما تاریخ درس میدیم، جغرافیا درس میدیم، علوم درس میدیم، ولی هیچ وقت نیومدیم برای اینکه شهروند قانون مداری داشته باشیم و برای اینکه قانون رو عزیز بشماریم به این شخص آموزش بدیم که قانون چیست، تو چه حقی داری، اگر کسی این حق رو ضایع کرد شما چطوری میتونی اقدام بکنی. هیچی نمیدونه، هیچ اطلاعاتی نداره، فقط میگه
شهروندی یا رعایت حقوق شهروند دیگران.
هیچ اطلاعی نداره تا زمانی که یه اتفاقی براش میفته. به معنی هم که میگه نمیدونستم، خب ما یه اصلی داریم که جهل به قانون رافع تکلیف شما نیست. خب درسته جهل به قانون ایشون رافع تکلیفش نیست، ولی خب من نهادهای حاکمیتی، آموزش و پرورش، شهرداری، صدا و سیما، قوه قضاییه، مرجع انتظامی، چه کاری کرده اید در راستای دانستن شهروندان و در راستای قانون مداریشون؟ فکر میکنم که خیلی ضعف داریم تو بحث آموزش این که اصلا قانون چیست و چرا باید قانون داشته باشیم و چرا باید قانون محترم شمرده شود.
بله.
لذا همه چیز رو هم ما نباید گردن بزهکار بندازیم، باید برگردیم به عقب ببینیم خودمون چه کار کردیم برای این که این شخص ابتدا قانون مدار باشد. هیچ کاری نکردیم تا این که طرف میاد جرمی رو مرتکب میشه و مجازاتش رو نمیدونه و تازه میخوایم برای این شخصی که هیچ اطلاعاتی ندارد، مثلا برای جرم کلاهبرداری 1 سال تا 7 سال ما بهش حبس بدیم.
بله.
این قانون گذاریه. برای شخصی که نمیداند حالا سوا این که ما این که اصلا آیا این مجازات، یه سوالی اول برنامه مطرح کردید که آیا به صرف مجازات میشود مانع بروز جرم شد؟ خیر، اگر این مجازات ها تأثیر داشت
اصلا جرمی نباید اتفاق
میافتاد و نباید هر روز کسرت پرونده میداشتیم. چه باید کرد؟ ریشه ها رو باید حل کرد. باید نهادهای مختلف، آموزش و پرورش، شهرداری، صدا و سیما وسط بیان و وظایف خودشون رو انجام بدن تا یک شهروند قانون مدار وارد جامعه بشود زمانی که دارای سن مسئولیت کیفری می شود.
بله خیلی ممنونم. البته نه این که ما داریم برنامه صدا و سیما رو داریم پخش میکنیم بخوایم دفاع کنیم، اما انصافا صدا و سیما مخصوصا الان قسمت صدا در برنامه هر هفتگی ثابتمون تحت عنوان آوای قانون اطلاع رسانی به مردم عزیز میکنیم، یعنی هر هفته ثابت وظیفه خودمون دونستیم که این مباحث ها رو تبیین کنیم با حضور حقوقدانها و مقامات محترم قضایی. در بحث گفتگوهای اجتماعی مون هم تمام این آسیب ها رو داریم بررسی میکنیم. امیدواریم که نهادهای دیگری که در قانون یا حداقل به عنوان تکلیفشون وظیفه‌شون پیش میشد انجام بدیم. آقای دکتر ابراهیمی، باز پرس محترم دادسرای و انقلاب، فرمایشات همکارتون جناب پیلتن رو شنیدیم. اساسا واقعا با مجازات کردن در جرائم خشن ما میتونیم به جایی برسیم؟ جناب آقای پیلتن نکات درستی رو اشاره کردن. آیا واقعا ما میتونیم همچین کاری رو انجام بدیم؟ خب اگر قرار بود که مخصوصا با مجازات هایی که در همه دنیا هست، مجازات در هیچ کشوری عملی نیست که بگیم در یک کشوری هیچ مجازاتی براش تعیین نشده است، برای هر کشوری برای خودش قوانین داره، بر اساس اون فرهنگ خودش، بر اساس مقتضیات خودش اعمالی در نظر گرفته شده، جرمی تعریف شده، مجازاتی انجام شده. اما واقعا با مجازات کردن شما به عنوان مقام محترم قضایی که در تمام امور جزئیات هستید، میتونیم بگیم که اساسا با مجازات کردن در جرائم خشن ما میتونیم بگیم دیگه اتفاق نخواهد افتاد؟
مجازات یکی از اهداف در واقع پیشگیری از وقوع جرم، یکی از کارهایی که ما برای پیشگیری از وقوع جرم میکنیم مجازاته، یعنی یکی از اهدافی که ما داریم برای خودمون مجازات کردن جهت پیشگیری از وقوع جرم، یعنی تا حدودی میتونیم بگیم مؤثره، نمیتونیم کاملا منکر تأثیر مجازات در پیشگیری از وقوع جرم بشیم، ولی مطمئنن همونجوری که قبلا هم عرض کردم آخرین مرحله است و نمیتونه کافی باشه. تا حدودی میتونه مؤثر باشه ولی باید تفکیک کنیم. شاید در جرایم خشن تأثیر مجازات بسیار بسیار کمتره. شاید در جرایم مثلا یک کارمندی که کسی که کارمند دولته یا یک شخصی که یک زندگی معمولی عادی داره و داره زندگیشو میکنه و سرش تو کار و زندگی خودشه، اینجوری عنوان کنیم، این آقا رو اگر ما یک بار به عنوان جرم توهین در عمل، اینو من خدمت تو عرض میکنم، به عنوان جرم توهین ما این آقا رو احضار کنیم، صرف بله. احضاریه‌ای که بهشون ابلاغ میشه، ایشون زندگیش حس میکنه که داره متلاشی میشه. فکر این که من میخوام برم در دادسرا و پاسخ بدم، فقط صرف پاسخگویی به این عمل بله. خیلی براش سنگینه، بسیار بازدارنده است برای این آقایی که یک زندگی معمولی داره. ولی کسی که جرم خشن رو انجام میده و به ویژه جرایم خشنی که به صورت در واقع حرفه‌ای برای طرف در اومده، نه اینکه یک بار بر اثر یک سری شرایطی که برای طرف پیش اومده، مثل قتلی که طرف واقعا شاید از لحاظ اجتماعی بزهکار نباشه، ولی تحت شرایطی یک قتلی اتفاق افتاده توسط ایشون، در همچین موردی نه، ولی در مواردی که طرف به صورت حرفه‌ای جرایم خشن رو انجام میده، شاید بتونیم بگیم که تأثیر مجازات در پیشگیری از وقوع این جرایم برای این دسته از افراد که وقوع جرایم خشن، ارتکاب جرایم خشن رو حرفه خودشون قرار دادن و براشون عادی شده
بله.
بسیار بسیار کمه و شاید نزدیک به هیچه. این از این. و یک مسئله که من میخواستم مطرح کنم این که هر جامعه‌ای برای حفظ ارزش‌هاش، هر جامعه یک سری ارزش‌هایی برای خودش داره
بله.
و برای اینکه این ارزش‌ها رو حفظ بکنه میاد جرم‌انگاری میکنه. میخوام ربطش بدم این مسئله رو به مسائل اقتصادی جامعه ما در حال حاضر، که شاید همه ما متفق باشیم که یکی از عوامل مؤثر و مهم در وقوع جرائم و به ویژه جرائم خشن عوامل اقتصادیه. هر جامعه میاد یک سری از در واقع ارزش‌هایی رو که داره و براش خیلی مهمن، به ترتیب درجه اهمیتش براش مجازات تعیین می‌کنه.
بله.
ممکنه در یک کشوری بی‌حجابی جرم نباشه در کشور ما هست، به این جهت که به عنوان یک کشور اسلامی حجاب در کشور ما به عنوان یک ارزش قلمداد میشه در قوانین ما و در جامعه ما، در فرهنگ ما. ما میتونیم از کسی انتظار داشته باشیم که به ارزش‌های جامعه احترام بذاره، که عضو اون جامعه باشه و ما ایشون رو پذیرفته باشیم به عنوان عضو جامعه. کی ما میتونیم پذیرفته باشیم به عنوان عضو جامعه؟ من یک مثال میزنم. اگر پدری فرزندش رو ترد کرده باشه از خونه، بهش مسکن نده، بهش یک پسری که هنوز از عهده مخارج خودش بر نمیاد بهش در واقع پول تو جیبی نده، خرجی نده، و امکانات اقتصادی و رفاهی اولیه این بچه رو که در سن نوجوانی هست برآورده نکنه، این بچه احساس تعلق به این خانواده آروم آروم نخواهد کرد غالبا. جامعه هم به همین صورت، وقتی یک شخصی که در سن 30 سالگی 25 سالگی درس خونده و انتظار داره که توی این مملکت حداقل یک تعلق، همه ما تعلقات معنوی به جامعه خودمون، به جامعه اسلامی داریم، به جامعه ایرانی داریم و خودمون رو عضوی از این کشور میدونیم، ولی تعلقات مادی بحث دیگری است که ممکنه غیر قابل انکار نباشه و بر همه ما تأثیر گذار باشه. یک شخصی که تو جامعه به سن 30 سالگی رسیده باید یک احساس تعلق مادی رو هم به جامعه حس کنه، باید حس کنه که از این کشور به این بزرگی به اندازه 5 متر جا داره که تو شاید بخوابه. این آقا اگه این حس رو نداشته باشه ممکنه هنجارهای جامعه رو نادیده بگیره و دست به ارتکاب هر جرمی بزنه، چون به اصطلاح دیگر چیزی برای باختن نداره.
خیلی ممنونم آقای سلامت. ابراهیمی عزیز، دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. جنبندی آقای پیلتن اگر نکته‌ای هست و بعد جناب آقای ابراهیمی اگر نکته پایانی دارن بفرمایید تا بتونیم که نتیجه گیری حاصل کنیم.
خیر، چیز خاص دیگه که بخوام تذکر بدم نیستش. دوستان همه مسائل رو به صورت جامع بیان کردن. من فقط یه مسئله رو خدمتتون عرض می‌کنم، یه کیسی رو بنده درش قلم میزنم که بحث بساط‌گستری خیابان 15 خرداد تهران هستش. عرضم خدمت شما، جناب آقای گلزاده معاون محترم دادستان تهران تو این بحث ورود کردند و در راستای اجرای قانون خیلی تلاش کردیم که این بساط‌گستری برچیده بشه از این محور، به لحاظ این که صرف وجود این بستر غیرقانونی که باعث وجود آمدن ترافیک انسانی می شود در محور 15 خرداد تهران، در محور بازار، همین ترافیک انسانی و شلوغی باعث وجود آمدن جرائم مثل سرقت از طریق قاپیدن گوشی، سرقت کیف، عرضم حضور شما، و بروز جرائم خشن بشود. عرضم خدمت شما، چنانچه این بسترهای جرمزا برچیده بشود، خود به خود جامعه اصلاح می شود.
بله،
حالا دستگاه هایی که تو این زمینه می بایست به لحاظ قانونی ورود کنند، شهرداری هست که اصلا نباید بگذارد که کسی به صورت غیر قانونی در معبر بساط بگستراند. چنانچه شهرداری کمکاری بکنه، باعث به وجود آمدن بستر برای ایجاد جرم می شود، به تبع اون بزهدیدهی به وجود میاد، پرونده جدید به وجود میاد، کسرت کار برای دستگاه قضایی به وجود میاد، که انشاءالله این مسئله هم به کمک شهرداری و معاون محترم دادستان در حال پیگیری و حل شدنه به عنوان یکی از بسترهای جرمزای تهران.
خیلی ممنونم. شما فرمایشی ندارید آقای ابراهیمی بزرگوار. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. از همه شما دو بزرگوار سپاسگزاریم. نکته پایانی جناب آقای ابراهیمی.
خیلی ممنون. من عرضی ندارم از شما جناب آقای کیانی، همکاران گرانقدرتون، از جناب آقای دکتر صالحی جرمشناس محترم، از آقای دکتر پیلتن تشکر میکنم. خیلی ممنونم که این برنامه رو ترتیب دادین. خیلی خوبه برای آگاهی بخشی به مردم و خیلی خوبه که در برنامه‌های بعدیتون استفاده بکنین از همکاران قضایی، جرمشناسان و نهادهای انتظامی قضایی، جهت این که مردم رو آگاه بکنید. این برنامه کمتر ما به بحث آگاهی دهی به مردم پرداختیم، شاید چقدر خوبه که هر بار یک مسئله رو ما انتخاب بکنیم، مثلا یک روز بیاین جرم انتقال مال غیر رو ما انتخاب بکنیم. اصلا طرف نمیدونه که چه چیزی انتقال مال غیره و حبس طولانی مدت در واقع انتظارشه. چه بهتره که مردم بدونن اینو و اگر آگاهانه باشه اولا که کمتر سراغ ارتکاب جرم میرن و بر فرض این که اگر شخصی سراغ ارتکاب جرم بره در فرض آگاهی، ما با طیب خاطر در واقع خودمون میتونیم ایشون رو مجازات کنیم، نه در فرضی که جناب دکتر پیلتن هم فرمودن طرف میاد و اصلا نمیدونه که اگر طرف میاد پدرش فوت کرده و مال مشائی که در اختیار خودش و سایر ورثه هست رو منتقل میکنه، اصلا نمیدونه که این عمل جرم هست.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه شما عزیزان، از جناب پیلتن بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جناب آقای ابراهیم بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب، مهمان تلفنی عزیزم جناب دکتر صالحی، و به خصوص از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهر سکوت چون زلبم باز میکنم، یارب سخن به نام تو آغاز میکنم. باشد که یاریم کنی ای مهربان ترین، من ناتوانیم به تو ابراز میکنم. در کلمه کلمه سخنم جلوه اینما، گویی که رازهای تو را باز میکنم. سلام بر انبیا، اولیا و عباد صالح خدا، سلام بر شهدا و رهبر شهدا و سلام های از دل برخواسته همه ما رادیو گفتگویی ها حضور شما سروران بزرگوار که بیشتر از ما شما رادیو گفتگویی هستید. در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22. خیلی متشکرم از همراهیتون. الهی که در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو سپری بفرمایید. اگه میخواین با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک، شماره پیامکی رادیو گفتگو 30,000-1035 هست و همچنین شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو همیشه به یاد داشته باشید، 162 از تهران و شهرستان ها میتونید با ما در ارتباط باشید و نکته نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوش آمدید به